عزیز. خدا نگهدارتون.
شیر دلاور ابا عبدالله حسن نصرالله حسن بر این همه همت تو ما شاء الله حسن الله بر این همه همت تو ما شاء الله میناز به کوه غیرتت حزب الله حسن نصر الله حسن نصر پرچم ها بالا رفتی اما موندش تا قیامت راهت ای عزیز لبنان دست حق همراهت رفتی اما موندش تا قیامت راهت ای عزیز لبنان دست حق همراهت لا حول ولا قوة الا
لا حول ولا قوة الا بالله. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو معارف. صدای فضیلت و فطرت برنامه نصر من الله رو شنیدید و حالا دعوت میکنم پارسایان رو با کارشناسی حجت الاسلام وحیدی بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند سرگشتگان کویت پروای سر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. مؤمن باید بتونه خوب حرف بزنه و خوب از اعتقادات خودش دفاع بکنه. حضرات معصومین علیهم صلوات الله دعوت می‌کردند از برخی از شاگردان خاصشون که مناظره کنند با مخالفین، دفاع بکنند. قضیه هشام اون نوجوانی که در زمان امام صادق علیه السلام در بصره میره و اون عالم بزرگ اهل تسنن رو با استدلال قوی خودش سر جاش مینشونه و حرفها رو بر او ثابت میکنه رو وقتی امام کاظم علیه السلام از هشام خواستن که قضیه رو بر من تعریف کن و او رو تحسین کردند. باید ما خودمون رو مسلح بکنیم به زبان علم و بتونیم خوب از اعتقادات خودمون دفاع بکنیم که قرآن کریم میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دعوت بکن مردم رو به راه خدای متعال به وسیله حکمت و موعظه حسنه و باهاشون جدال بکن، جدال احسن بکن، بحث بکن، مناظره بکن، گفتگو بکن و حقایق رو برای اونها روشن بکن. مولای ما امام رضا علیه السلام مناظره های متعددی دارن با مخالفین که قضایای اونها رو شنیده اید. یه روزی مأمون به امام رضا علیه السلام عرض میکنه که یکی از بزرگترین فضائلی که امیرالمؤمنین در قرآن دارند رو برای من بفرمایید. حضرت اول میگن من رو معذور بدار، او اصرار میکنه. حضرت آیه مباهله رو اشاره میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. حضرت میفرماید امیرالمؤمنین جان پیامبر است، نفس پیامبر است. از این فضیلت بالاتر در قرآن کریم برای امیرالمؤمنین نداری. مأمون به امام رضا گفت خدای متعال لفظ ابنا رو به شکل جمع آورد در حالی که رسول خدا فقط دو تا پسر خودش رو با خودش برده بود. و لفظ نساء رو هم به شکل جمع آورد، در حالی که رسول خدا فقط یک دختر همراه خودشون کردن، یعنی صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب حالا این نفس هم که به صورت مفرد اومده یه نفر نباشه، اونجا جمع بود ولی دو نفر بود، نساءنا هم جمع بود ولی یه نفر بود، اینجا انفسنا که مفرد آمده یه نفر نباشه، عده زیادی باشن و فقط امیرالمومنین، پس نفس پیامبر نباشه. امام رضا علیه السلام فرمودن آنچه درباره امیرالمومنین برداشت کردی غلطه، اینجور نیست، کسی که دعوت میکند دیگران رو غیر از خودش یک کسی دیگری رو داره دعوت میکنه و این نفس فقط امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن هست. و حالا یه بحث علمی با او میکنند و مأمون ساکت میشه. ما باید یاد بگیریم از حضرات معصومین علیهم صلوات الله که دقیق علمی بتونیم حرف بزنیم و از مبانی دینی خودمون و اعتقادات خودمون دفاع بکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوس فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه می‌فرمودند که من در محاجه و بحث کردن با مخالفین کسی رو مثل علامه شرف الدین ندیدم. طرف مقابل به او حرف بد میزنه و فحش میده، اما علامه شرف الدین رحمت الله علیه با آرامش میگن استاد اگر مقصود شما این است جوابش این طور است، و اگر مقصود شما این گونه است جوابش آن دیگری است. مرحوم آیت الله العظمى بهجت می‌فرماید کسی که به او حرف بد میزند رو با تعبیر استاد خطاب میکنه و بعد محکم جواب میده آنچنان که او نمیتونه از جای خودش بلند بشه. اینه کاری که ما باید انجام بدیم در قبال ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. باز نقل میکنن مرحوم حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی رحمت الله علیه از مرحوم والدشون پدر بزرگوارشون نقل میکند که در زمان حاج شیخ عبدالکریم حائری مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین رحمت الله علیه وارد قم شده بود و ایشون یه قضیه نقل کرد از برخی از گفتگوهایی که با علمای بزرگ مذاهب دیگه داشته و چگونه با منطق درست و با آرامش حرفهای مکتب اهل بیت رو برای اونها اثبات کرده. ایشون نقل میکنه که مرحوم سید شرف الدین فرمود یه وقتی این روایت شریفی که معروف هست به حدیث سفینه که مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، که مثل اهل بیت پیامبر فرمودند که مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوحه، هر کسی به این کشتی نوح پناه ببره نجات پیدا میکنه، هر کسی از کشتی نوح دور بشه هلاک میشه. علامه شرف‌الدین رحمت الله علیه میگن که من پیش یکی از علمای بزرگ اهل تسنن بودم و به ایشون گفتم درباره این من رکبها نجا یه معنایی به ذهن من آمده. او عالم اهل تسنن گفتش که خب چه معنایی اومده به ذهنتون درباره من رکبها نجا؟ پیامبر خدا فرموده است که اهل بیت مثل کشتی نوح هستند، هر کسی سوار بر این کشتی بشود نجات پیدا میکنه. من گفتم به ذهنم اومده که یعنی هر کسی بره رو دوش اهل بیت عصمت و طهارت سوار بشه نجات پیدا میکنه. عالم اهل تسنن گفتش که چه حرف بی ربطی میزنی شما، این معنا اصلا معنای درستی نیست. علامه شرف الدین بلا فاصله من از او پرسیدم که خب پس معنای این من رکبها نجا چیه؟ او عالم اهل تسنن گفتش که منظور اینه که هر کسی که از اهل بیت پیامبر علم اخذ بکنه، معارف رو یاد بگیره، به حرف اونها گوش بده نجات پیدا میکنه. چه حرفی شما میزنی هر کسی سوار بر دوش اهل بیت بشه؟ بلا فاصله مرحوم علامه شرف الدین رحمت الله علیه فرموده بود ما علوممون رو از اهل بیت گرفتیم و اگر حرفی زده بشه که به اهل بیت نرسه برای ما اعتبار و ارزشی نداره، ولی شما بزرگانتون ابو حنیفه هستن، مالکی هستن، شافعی هستن یا احمد حنبل هستن، این چارتا هستن، حدیثتون رو از اینها میگیرن، آیا اینها جز اهل بیت هستند؟ آیا شما مصداق کسانی هستید که سوار بر کشتی نجات اهل بیت عصمت و طهارت شدید؟ تا این دو گفتم اون عالم سرش رو پایین انداخته بود و دیگه سخنی نگفت. با یه گفتگوی ساده بدون این که به کسی توهین کرده باشم من معرفت رو بر او افزودم. خدا به همون توفیق بده بدون جسارت، بدون توهین به مقدسات دیگران، معارف حقه الهیه رو این گونه که مورد رضایت حضرات معصومین باشد به دیگران منتقل کنیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
شما شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه شما خوبان هستیم. برنامه پارسایان رو شنیدید و برنامه بعدی خاطرات ماندگار حالا تقدیمتون میشه. بشنوید از خاطرات رزمندگان دفاع مقدس.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار پای صحبت‌های خلبانان عزیز کشورمون می‌نشینیم تا روایتگر حماسه‌های ماندگار تیز پروازان شجاع نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس باشند. خاطرات سرتیپ خلبان حسین هاشمی از خلبانان شجاع جنگنده اف 5 رو میشنویم که از ایستادگی جانانه پایگاه چهارم شکاری دسفول در روزهای اول جنگ برامون میگن.
ما بعد از انقلاب محدودیت‌های پروازی زیادی داشتیم و همچنین محدودیت‌های قطعات هواپیما رو داشتیم و خیلی به ما سخت می‌گذشت. من از این مسائل بیام بیرون و شروع جنگ رو قبلش بگم اصلا چی شد و چه باید می‌کردیم. عزیزان، ما بعد از انقلاب این اجازه رو پیدا کردیم که از قصر شیرین تا شرمچه به صورت گشت هوایی مرز رو چک کنیم. و جالب این که ما می‌دیدیم که قبل از انقلاب در قسمت عراق واقعا یک دشت برهوت و غیر زیستی بود، ولی بعد از انقلاب ما دیدیم که دارن جاده کشی میکنن تو عراق به صورت چهار لاین رفت، چهار لاین برگشت و تمام اینا رو گزارش میکردیم. در 18 شهریور، این تاریخ ها رو خواهشن یاد داشته باشین، 18 شهریور 59 شخصا به قصر شیرین با پرواز 10,000 پا شروع به گشتنی کردم تا بیام به طرف شلمچه. اگر که عزیزان نقشه رو نگاه بکنن، روبروی قصر شیرین شهری است به نام مندلی که متصل میشه به بغداد. در اون صبح زود من دیدم که دو تا ستون عظیم نظامی به طرف نفت شهر در حرکته و یک ستون عظیم نظامی به طرف جنوب در حرکته. این 18 شهریور بود. بلافاصله ما این گزارش دیدگاه خودمونو منعکس کردیم به ستاد. ستاد باور نکرد که همچی نیروی عظیمی به طرف نفت شهر در حرکت است یا به طرف جنوب. خلبان عزیز دیگه ای رو فرستادن که دبل چک بکند این چیزی رو که بنده گزارش کرده بودم. عزیزمون آقای محمد رضا شاهی همین مسیر رو رفت و برگشت به من گفت من هیچی ندیدم. گفتم خب گزارشی تو بده. بعد حضورتون که عرض کنم در شب 20 پاسگاه جاندارمری عزیزی که هیچ کس الان یادی از اون ایثارگران نمی کنن. با دستگاه SSB به کماپوس گزارش داد که ما مورد حمله قرار گرفته ایم و ما رو نجات بدید. این شب 20 بود. در همون شب ما رو توی کماپوس خواستن. من جناب حسین یزدانشناس، شهید عزیزمون محمد اخشناس و شهید غلام رضایی رفتیم پست فرمانده. بعد از صحبت‌های زیاد که ما چه کمکی میتونیم به مهران بکنیم و پاسگاهی که مورد حمله قرار گرفته است، قرار شد که فردا علی‌الطلوع صبح 20 ما شروع کنیم از پاسگاه دفاع کردن، یعنی با بمباران کردن اونور مرز ما شروع کنیم دفاع کردن. تا اینجا هیچ چیزی تعجب آور نبود. صبح ما اومدیم و خود من به عنوان لیدر 4 فروردین ما باید طبق الگویی که داشتیم فرگ اردر می نوشتن و امضا می شد توسط فرمانده پایگاه موقت عملیات که خودش تو دسته پروازی بود و خود من که به عنوان لیدر دسته. این رو هم ذکر کنم که بعد از اینکه این فرگ رو نوشتن، باور کنین خیلی با ترس و لرز، من چون به اصطلاح کودتای نوژه پیش آمده بود و مهمات جنگی در اختیار این شهر قرار داده نشده بود، اینا هم نمیخواستن امضا کنن فرگ رو. بنده هم گفتم اگه امضا نکنین نمیرم. واسه نیازداشناس که امضا کرد، فرمانده پایگاه مونده بود، عقیدت سیاسی هم باید امضا میکرد، حجت الاسلام، منتجب نیا، عقیدتی سیاسی پایگاه رو میچرخون و در همه این بریفینگ شب قبلش که ما نشستیم حضور داشت که بعد بالاخره ما راضی کردیم حجت الاسلام رو که امضا کند. و باز برای اینکه اتهامی شامل حال ما نشود، بنده این 4 فروند را تا نزدیک های الاماره بردم و باور نمی کنید تجهیزاتی که اونجا بود، هکتارها هکتار تریلی بغل هم پارک کرده بودن و معلوم بود که این تجهیزات را از خیلی قبل، شاید از بعد از انقلاب، اونجا دپو کرده بودن برای حمله به ایران. اینا شروع کردیم و بمباران کردیم. راکت داشتیم، پدای 19 تایی راکت داشتیم، بمبارانمون انجام دادیم و سالم برگشتیم. بعد از اون پاسگاه اعلام کرد که اینا شروع کردن به پیشروی و ما روزها عراقی ها را عقب می روندیم. یعنی منظورم نیروی هوایی، خلبان های شکاری که ما داشتیم آزموده می شدیم. نیروی زمینی عراق انقدر با سرعت حرکت کرده بود که هیچ گونه پدافندی تا 10 مهر نداشت. این بود که ما استفاده کردیم از نداشتن پدافند هوایی عراق و بیشتر ارتفاع 10,000 پا با خیال راحت اونا رو بمبارون میکرد. این ادامه داشت تا 10 مهر و اینم قابل گفتنه. این میانه جبهه بود. بچه‌های نوژه با دلاوری خاصی قسمت شمال رو داشتن، از قصر شینین گرفته به اون ور. اونها هم درگیر بودن، اونها هم نمیتونستن به اون صورت با افراشون به ما کمک کنن. خلبانان عزیز بوشهری قسمت جنوب، آبادان و خرمشهر رو زیر دست خود داشتن. و اما در شب 5 بیمارستان دسوور رو مورد تهاجم قرار دادن با موشک عراقی ها. این به این خاطر بود که نیرویی که مقاومت می کرد بچه های دسوور بودن و می خواستن دسوور رو خالی کنن. شب 5 به صبحش ما عراقی ها رو مورد تهاجم قرار دادیم. خوب برگشتیم، نشستیم و منتظر فردا بودیم. گفتن بیمارستان افشار دسوور رو زدن. در همین نوبه نزدیکای اصر بود یک سربازی از دو کوه فرار کرده بود. پادگان دو کوه حدود 10-12 کیلومتر یا کمتر یا بیشتر با پایگاه دسون فاصله داره. سربازی اومد گفت بداد اون برسین، نیروهای عراقی وارد دو کوه شدن. پادگانی که نیروهاش همه تو جبهه لتوپار شده بودن، مال نیرو زمینی، ولی پر از اسلحه بود، پر از مهمات بود. فقط نیروهای عراقی اومده بودن وارد دو کوه شد. خواسته ای که ما داشتیم، فرمانده پدابند هوایی جوان غیرتمند با شرف اونجا بود، گفتیم آقا برای اینکه فرصتی به ما به داده شود، شما لطف کن تمام توپای اولیکن را دور پایگاه قسمتی که وصل میشه به اندیمش اونجا بچه. خالی از ذکر نماند که ما تصمیمی که گرفته شده بود که پایگاه را تخلیه کنید. پایگاه را ما چند نفر بودیم، گفتیم نه ما میمونیم، اگرم اسیر بشویم اشکال ندارد، یه جلسه هست بالاخره، یا میمونیم یا میرویم. تمام هواپیماها رو ما فرستادیم پایگاه اصفهان و توپای اولیکن رو دلاور پدافندی اومد به طرف اندیمش ستاب کرد که حداقل ما بتونیم از این توپا به عنوان توپخونه هرچی که اسمش بذاریم تا نیروهای عراقی وارد پایگاه نشوند. عزیزانی که اونجا موندن در اون شب، ما شب سختی رو داشتیم، نه به خاطر ترس از مردن یا هر چیز دیگه. ما با 8 هواپیما تو پایگاه موندیم و قرار اون بر این شد که اگر شب را به صبح برسانیم، ما بریم دو کوه رو بمبارون کنیم که این اسلحه و مهمات به دست عراقی ها نیفتد. باز دمدمای صبح بود، یه نفر از دو کوه اومد گفت که عراقی ها وارد دو کوه شدن، شناسایی کردن، مثل اینکه یه گروه شناسایی رزمی بودن برگشتن و الان نیستن و اینا دارن احتمالا خودشون رو تجهیز میکنن که فردا صبح بیان که پادگان دو کوه ها هم زنده بگیرن با تمام مهمات. ما هم از صبح الاترو این چند نفر نمیدونم چند سورتی پرواز انجام دادیم. همینقدر میدونم که هواپیما میشست بنزین میزد. اون موقع تکنسیان هایی که مونده بودن بعضیاشون خدا شاهده به چشم دیدم که پدهای راکت رو 4-5 نفره زیر هواپیما جاسازی میکردن، یعنی انقدر تجهیزات زمینی نبود و فرصت هم نبود. من همیشه میگم خدا کنه یک کسی باشد که اون آتشبازی نیرو هوایی رو سر عراقی ها اون روز میدید که ما چه کردیم. انقدر بمب، راکت، هر چی داشتیم شروع کردیم اون ور پل کرخکور رو سر عراقی ها ریختیم، طوری که به اصطلاح خودمون خاک نشین شدن و دیگه این ور رودخونه بغل جرس نادری اسمش بود و سایت 4 پدافند ما که هاک بود، که راه نیفتاده بود، به دست اونا افتاده بود، دیگه اینور نیامدن تا عملیات فتح المبین که نیروی زمینی ما شامل سپاه و تیپ 55 هوابرد قهرمان اینا اومدن اون عملیات عظیم فتح المبین رو انجام دادن.
ارتش سد استوار لایق ارج و افتخار، حسب جان اهریمنی، حافظ مرز میهنی، عزمتان امید آفرید، رزمتان با قدرت قرید، فاتح قلب ملتی، صاحب عزم و همتی.
و اما حرف آخر برنامه امروز کلامی از سرلشکر خلبان شهید اردستانی.
من این نوید رو به امام عزیزمون و امت مسلمانمون میدم که بدونید خلبانهای شما واقعا هر یکیشون برابر است با 1000 تا خلبان اونها، و میتونن از همین هواپیماهامون هر یکیش اندازه چندین هواپیمای اونا بهره‌گیری کنن و اونها رو خیلی محکم بکوبن. منتها ما تمام توانمون رو میذاریم در جبهه به کار میاریم و اگر واقعا ملت میخوان بپرسن ببینن از بسیجی ها، از سپاه، از برادرای نیروی زمینی ارتش بپرسن که و میدونن اگه بپرسن که خلبانای ما در جبهه روی نیروهای رزمی چه میکنن یا از برادرای نیروی دریایی واقعا میدونن که هواپیماهای افکارده ما با چه جسارت و شجاعت و ایمانی روبروی هواپیماهای عراقی وای میستن و اونا رو واقعا مزمحل میکنن.
یاد و خاطره حماسه آفرینان دفاع مقدس به ویژه خلبانان دلاور نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم و برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می‌رسونیم. خدا نگهدار.
ای دیار جاودانه باغ باران و ترانه، می‌زنم پر چون کبوتر در هوایت می‌روم تا بی‌نهایت.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام.
صحنه اول، صحبت های علی یکی از همکاران در نوبت کاری شب. آقا من خیلی از اتفاقهای روزمره که برام میفته رو قبلا دیدم، حالا خیلی وقته که ذهنم رو درگیر کرده، گفتم هنوز که خیلی دیر وقت نیست، بذار زنگ بزنیم استاد محمدی و پاسخ سوالت رو بشنویم. صحنه دوم، تماس و گفتگو با استاد محمدی. استاد علی آقا، همکار ما اینجا کنار من نشسته، ایشون میگه که من خیلی از صحنه های روزانه که برام اتفاق میفته رو احساس میکنم قبلا دیدم، امکان داره که این اتفاقها براش توی عالم زر افتاده باشن؟
نه خیر، این علل و عوامل متعددی داره. چند تا وجه رو میشه براش گفت. یکی این که مثلا ایشون در دوران کودکی جایی رو رفته، دیده صحنه ها، اون افراد تو ذهنش، تو بایگانی ذهنش بایگانی شده، الان که میبینه اسکار میشه، یادآوری میشه و خب این صحنه رو من قبلا دیدم. یکی این که ممکنه خواب دیده باشه، حتی این خواب ممکنه در دوران کودکی هم باشه، در 6 ماهگی مثلا خوابی دیده که اینا تو بایگانی ذهنش هست ولی کلا فراموش کرد که این عالم رویا، غالب اینها از عالم رویا سرچشمه میگیره.
صحنه سوم، ارتباط با عالم ارواح. بحث که به اینجا رسید، گفتم استاد ممکنه این اتفاقهایی که علی فکر میکنه قبلا براش افتاده به روح و عالم ارواح ارتباط داشته باشه؟
گاهی ممکنه که این در واقع یک ارتباط روحی باشه. یه روایتی دارم تحت عنوان ان الارواح جنود مجنده، یک سربازان به صف کشیده هستن که در عالم ارواح اگر مطالبی رو دیدن در این عالم اونها یادآوری میشه. یعنی مثلا فرض کن که دو تا روح با هم دعواشون شده، حالا که الان جا به هم میرسن میبینه از این شخص بدش میاد، برای اینکه در عالم ارواح اینا با هم یک استکاکی داشتن. علل و عوامل دیگری هم ممکن داشته باشه که گاهی هم ممکنه که انسان مثلا در حالت کما یا حالتهای دیگه‌ای بعضی از صحنه‌ها تو ذهنش اومده باشه، بایگانی شده باشه، حالا اونجا رو که میبینه تذکار میشه. بله، اگر شما عالم زر رو عالم ارواح بدونید که یکی از قول‌ها همینه، خب اون وقت میشه گفت که این صحنه‌ها رو انسان، رخدادهایی است که روح انسان درک کرده و الان دوباره بازسازی میشه.
نشانی.
شبتون بخیر باشه. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما خوبان هستیم. دوستان، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت برگزاری مراسم تشییع و تدفین مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله و همچنین سید هاشم صفی الدین، از این دو شهید بزرگ مقاومت تجلیل کردن. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله عز و جل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه حضرت سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه اکنون در اوج عزت است. بدن پاک او در سرزمین جهاد فی سبیل الله به خاک سپرده می شود، ولی روح و راه او هر روز سرفرازتر از پیش جلوه خواهد کرد انشاءالله، و راه را به رهروان نشان خواهد داد.